چکامه کوتاه زندگیمان یک روز اوائل زمستان برید و خاموش شد. لیلا یک روز سر صبحانه به من گفت: برات نامه اومده. آن را از جیب دامنش درآورد و روی میز گذاشت. یک پاکت آبی کمرنگ نازک که لاک و مهر دولتی داشت. فرستندش وزارتخانه دولتی در تهران بود. بگیر. چاقوی نازک به من داد و حس می کردم که تماشایم می کند. گفت: برم؟ چشم‌ها را بستم و سری تکان دادم. جرعه‌ای سنگین از چای را فرو دادم و به پاکت برگشتم. تویش برگه‌ای نازک به همان رنگ بود. برگه‌ای شفاف و ترد که انگار با فشار دست خورد می شد. یک اخطار قانونی مختصر شفاف که همه چیز را سریع و ساده منتقل می کرد. یک ضرب خواندمش. قلبم در تنم سقوط کرد. پلکی سنگین زدم و باز خواندمش. چی نوشته فروغ؟ کلمات را به دشواری پیدا کردم و بعد از مدتی گفتم: حکم طلاق قطعی رو دادن و چی؟ پرویز حضانت کامل کامی رو گرفته. لیلا عقب نشست و لبهایش روی هم افتادند. صدایی توی سرم پیچیده بود. بچه مال پدر بود و این را همه می دانستند. شرع و عرف و قانون هم این را تصدیق می کرد. پرویز این اختیار را داشت که گاهی به من اجازه بدهد بچه را ببینم که حتم داشتم مادرش جلوی این کار را گرفته بود و حالا حضانت کامل را به دست آورده بود و انگار نیازی هم به حضور من یا دادرسی وجود نداشت. مدتی بی حرف همانجا نشستیم. از پیش می دانستم و گفتنی هم نبود که من و پرویز جدا می شویم. خود به خود ماها بود که با هم زندگی نمی کردیم و من هم انتظار طلاق را داشتم. ولی جدایی یک چیز بود و پذیرفتن نخستین پیامد سهمگینش چیزی دیگر. این که فهمیدم برای همیشه کامی را از دست دادم خوردم کرد. دلم آشوب شد. توی صندلیم ویران شدم و چشمهایم را به طاق انداختم. در این حال خشک شدم و انقدر گذشت که حس کردم لیلا کنارم آمده. اشک چشمهایم را پر کرد و داغ شد و جوشید و چهرم را غرق کرد. با زحمت از او پرسیدم: فکر میکنی کاری ازم برمیاد؟ نامه را هنوز در دست داشتم. برگه نحیف نازک حالا مچاله و چروکیده بود. آن را به دست لیلا دادم که گرفت و دقیق خواند و بعد گفت: گمونم شاید پدرت بتونه به این رأی اعتراض کنه. اون این کارو نمی کنه. سرش را بالا کرد و تکانی داد و گفت: اگه اینطوری باشه اونقدر که من می دونم دیگه کاری از ما بر نمیاد. چرا؟ چون زنم. چی بگم فروغ جان؟ خودت میدونی که اگه کاری از من برمی اومد دریغی نداشتم. ولی به گمونم دیگه از هیچ کس کاری ساخته نیست. میدانستم که باید یک چیزی تغییر کند. چند هفته بعد از آن نامه پرویز برایم بسته‌ای فرستاد. همه چیزهایی که زمانی در اهواز مال من بودند. مشتی خرت و پرت و اشیای بی ارزش. چند دستی لباس دستدوز و یک جفت کفش پاشنه بلند. کرم دست و صورت، یک نصف قالب صابون، دو ماتیک و چند عکسی از خانوادمان و از کامی که من آنها را به آینه اتاق چسبانده بودم. ته جعبه یک بغل از یادداشت‌های روزانه و نخستین اشعار منتشر شده‌ام بود. چارزانو کف زمین نشستم و یادداشت‌ها را باز کردم. همشان را در خاطرم داشتم. همه آن ساعتها و روزهایی که به نوشتن فکرها، خاطرات و آرزوهایم صرف کرده بودم. در آن یادداشت‌ها برای کامی نامه نوشته بودم. مثل این بود که داشتم به زندگی آدمی دیگر نگاه می‌کنم. یکدم فکر کردم خاطرات را نگه دارم، اما باز سر جایشان برگرداندم و باقی چیزها را روی آنها ریختم. از همه فقط عکس‌ها را نگه داشتم. و شعرها را وقتی از کارم فارغ شدم، جعبه را زیر بغل زدم و از خانه بیرون بردم و پشت در گذاشتم تا با خاک روبه ها ببرند. داشتم برمیگشتم که به سرم زد به زیر زمین بروم. وسط دریای وسائل و خرد و ریز توی انبار، بالاخره چیزی به دستم افتاد که انگار منتظرش بودم. یک قیچی برنجی تیز قجری. برگشتم به اتاقم و جلوی آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم. پوست پلک و پیس، چشمهای گود افتاده کبود، موهای ژولیده بلند، موجودی درمانده و مفلوک بودم. با خودم گفتم این را پدرم به سرم آورده. پرویز و مادرش به سرم آوردند. ولی بعد از آن همه روزهای نحس و بد، یک باره با خودم گفتم بس است، دیگر نمی گذارم با من این کار را بکنند. دست بردم و بندگیسم را باز کردم و قیچی را بالا بردم. بریدم و بریدم. وقتی بالاخره قدمی به عقب گذاشتم و خودم را تماشا کردم، از تماشای خودم جرأت پیدا کردم. موها روی گوشم رسیده بود و حالا چشمها بزرگ شده و فک درشتم هم حالتی محکم یافته بود. هیچ وقت چنین کاری با خودم نکرده بودم. دیگر چهرم آنقدرها زنانه نبود، اما انگار از توی غبار در آمده بودم و میشد مرا واضح دید. سرم را که میگرداندم، تصویرم در آینه به من میخندید و امید در دلم جرقه میزد. زخم عمیق دلم روز به روز هم میآمد. البته هیچگاه از دردش کم نشد و قرار هم نبود کم بشود و خودم این را میدانستم. اما در سرم راهی یافته بودم که دست کم تسکینی و امیدی به من بدهد. با خودم فکر میکردم بالاخره روزی کامی را خواهم دید و باید تا آن روز خودم را حتما سر پا نگه دارم و به یک جایی برسانم. حالا زمانش رسیده بود که این کار را بکنم. هنوز هیچ طرح و برنامه جدی برای آینده نداشتم، اما تازگی دست گذاشته بودم به نوشتن طرح‌های چند شعر تازه. اختیارم دست خودم بود و معمولاً شبها را تا دیر وقت به نوشتن می گذراندم و روز بعد هم تا ظهر می خوابیدم. گاهی به طبیعت می زدم و عکاسی می کردم. ساعتهای طولانی در آفتاب پشت پنجره می نشستم و دامنه تیز دماوند را نگاه می کردم. در کتابخانه برای خودم تنها گشت می زدم. از روسو می خواندم و از مولیر، دوما، کولت، ساند، دوبوار، ورلن. انگلیسی هم بد بود و فرانسه هم افتضاح، ولی از ایرانی ها هم در آن کتابخانه بودند. کسانی مثل خیام، حافظ و سعدی که از تنهایی درم بیاورند. گاهی روزها به خواندن اینها می گذشت و تنها حضور بی صدای لیلا مرا از خواندن یا نوشتن جدا می کرد. گاهی روزهای متمادی با کسی حرف نمی زدم و فقط حواسم به خودم بود. برای اولین بار در عمرم مرا به حال خودم گذاشته بودند و دیگر لازم نبود به احدی جوابگو باشم. شبی که با هم شل زرد می خوردیم، یک دفعه گفتم امروز چند تا شعر برای یکی از مجلات فرستادم. لیلا لبخندی زد. از چی گفتی؟ از طلاق. کامی، هرچی در این چند سال گذشته. گاهی فکر میکنم که گذشته هیچ وقت رهام نمیکنه. دست کم این چند وقتش. همه چیز گذشته. چیزی که اونا از نوشتن و شعر تو میفهمیدن جایی در گذشته مرده و خاک شده. اینو یادت باشه. حالا شعر خودتو بنویس. اونی که باید بنویسی. همین کار را کردم. تازه چند ماه از ورودم به خانه لیلا گذشته بود که ناشر کتاب اولم تماس گرفت و گفت آماده است شعرهای تازه‌ام را در یک دفتر جدید چاپ کند. باید سریع دست به کار می شدم. در آن روزهایی که سخت مشغول کار روی شعرهای دفتر تازه‌ام بودم، لیلا از من پرسید اسمشو چی می زاری؟ هنوز کلی کار مانده بود، ولی از همان دست نویس های اولیه معلوم بود اسمش چه می شود. کاغذی به دستش دادم که روی آن با حروف بزرگ نوشته بودم دیوار فروغ فرخزاد. این آخرین ترانه لالایی است در پای گاهواره خواب تو. باشد که بانگ وحشی این فریاد پیچد در آسمان شباب تو. بگسستم ز ساحل خوشنامی، در سینم ستاره طوفان است. روزی رسد که چشم تو با حسرت لغزت بر این ترانه دردآلود. جویی مرا درون سخنهایم، گویی به خود که مادر من بود.